پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما. تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552. سامانی پیامکی 30553.
سوالی که ازتون داشتم، سوال خیلی هم میتونه باشه، یعنی خیلی مبتلا به اینه که بعضی هم میان بین دیانت و دینداری و دین و انسانیت تفکیک میکنن. مقدم در آیات قرآن مجید که به این موضوع پرداخته باشه و انسانیت رو جز تدین و دینداری به حال لحاظ کرده باشه، کدام آیه از اینو برامون توضیح بفرمایید؟ خیلی چون مبتلا به است گفتم که خدمت واسطتون گفته باشم. التماس دعا دارم ازتون.
بله، بسیار متشکریم. انشالله که خداوند شما و همه شنوندگان و خود ما رو عاقبت به خیر قرار بده. این بهترین دعاییه که برای هممون میتونیم داشته باشیم و انشالله ظهور امام زمان علیه السلام رو تعجیل بفرماید. حاجا، دیانت و انسانیت از هم جدان مشترکن، قرآن چی میفرما؟
بله، قرآن تعبیرات خیلی عجیبی داره. میت انسان را پماد عجوله، خلق الانسان عجول. انسان حلوه،
بله،
حریصه، منوعه،
بله،
تنگ نظره،
ضعیفه،
اذا مسه الشر جزوعه، کوچکترین ضرری بهش برسه جزع پزرش بلند،
بله،
و اذا مسه الخير منوع. بعد فهمید چی؟ الا
المصلي.
مصلی. سوالشون خیلی سوال دقیق و خوبیه. قرآن میخواهد بفرماید که انسان اون خمیر مایش که عجور بودن است، ضعیف بودن است، منوع بودن است، همین ها رو داره، اونی که اون رو تربیت میکنه به مقام انسانیت میرساند دینه.
بله.
لذا هیچ متدین واقعی نیست الا اینکه به اندازه تدینش از انسانیت بو برده، یعنی به مقامات انسانی که قرآن ترسیم کرده که خلیفت الله باشه رسیده.
بله.
اینجا یک تفسیری شد ما میخوایم مطرح کنیم که در روایات هم اینا هست. مثلا فرض کنید یک کسی هست دین داره ولی خلف وعده میکنه، دین داره اما اهل وفای به عهد نیست، دین داره اما حیا نداره. خب همود من لا حیا اله لا دین،
لا دین اله من لا حیا اله،
اونم داری.
بله،
کسی که حیا نداره دین نداره،
یعنی اسم دین داری رو داره حمل میکنه، دین نداره
واقعا. پس این در اصل داره اون دین ظاهری رو بیان میکنه،
اسلام به ذات خیش ندارد
عیبی. این ما هم که مسلمان هاست که عیب پیدا کردن به الله دین
از مسلمانی ما
خدمت شما عرض کنم. پس بنابراین تساوی هست بین انسانیت و تدین.
بله.
پس اگر انسانی متدین نباشد، تدین رو باقی عرض میکنم نه این ظاهری،
بله،
این انسان نیست، به انسانیت نمیرسد. تفسیر دوم، این تعبیر، تعبیر از آیت الله جوادی عمری حفظه الله.
بله.
اما تمام این خوبی هایی که در بشر روی زمین، یعنی این 8 میلیارد جمعیت، خب خیلی از اینا خوبی های زیادی دارن، خیلی با حیان، خیلی با وفان، خیلی با ادبن، خیلی با عقلن، خیلی با شعورن، خیلی قدردانن، خیلی
شکیم،
این چی داره دارن دیگه. فهمت همه اینها جزء آموزه های انبیاست، اینها را از انبیا گرفتن و سینه به سینه آمده است و به دست امروز بشر رسیده.
بله.
این که بعضی میگن آیا انبیا موفق شدن یا نشدن، شما فهمید که انبیا موفق شدن چون همه انسانهای روی زمین غالبا انسانهای خوبی هستند. به عبارت دیگه اینا متدین به دینن، اگرچه خودشون توجه ند. کسی که حیا داره دین داره، حیا جزی از دینه.
بله.
عقلانیت جزی از دینه، صفا و صمیمیت و صداقت جزئی از دینه. حالا این اسم دین روش، این که سید جمال گفت من رفتم در اروپا عرض شد که اسلام دیدم، مسلمان ندیدم.
آه.
یعنی اونجا خیلی اعمالی که انجام میدادن بر طبق اسلام بود، صداقت بر طبق اسلام، ترک غیبت بر طبق اسلام، خوب کار کردن و وجدان کاری و تمیز کردن، کار کردن و محکم کار کردن. کسی که ماشین خوب میسازه، این بر طبق دینه، اتقان در کار. بنابراین تمام اونهایی هم که ظاهرن دین ندارن ولی از دستورات دین رو در زندگیشون ساری و جاری میکنن، باز اونا متدینن اگرچه اسم دین روشون بار نشد. من الان بحث بهشت و جهنم رو مطرح نمیکنم که آیا اونا بهشتی هستن جهنمی، نمیخوام وارد اون بحث بکنم بشم. میخوام بگم که خیلی از آموزهایی که انبیای الهی آموختن، بشر آموخت بدونی که متوجه بشین از کجا آموخته است.
خب بسیار متشکر، خیلی ممنونیم آجام. حجاب یه شنونده ای با شماره 916 چهار شماره آخر 40 43 سوال کردن که سلام، من پسر 5 ساله ای دارم، چیکار کنم قرآن خوندن رو بهتر یاد بگیره؟
این دیگه تخصص شماست، این تخصص خاص شما و من خواهشم اینه که شما این رو با اون تجربه ای که در این زمینه ها دارید و تخصصی که دارید خدا از سالی این رو پاسخ بدید.
خواهش می‌کنم. حالا هر جور شما جواب بفرمایید.
من خواهشم این بود که شما این رو پاسخ بدید.
سلامت باشین انشالله. بله، عرض کنم که حالا با اجازه حضرت عالی، یکی از بهترین روش ها برای اینکه مخصوصا کودکانی که توی این سنین هستن برای آموزش قرآن، خب طبیعتاً چون با حروف آشنا نیستن و شناختی نسبت به حروف ندارن، از اون طرف به زیبایی ها و زیبایی گرایی خیلی علاقه مندن، گذاشتن صوت‌های زیبای قرآن همراه با جذابیت‌های خاص خودش، مثلا اینکه خب طبیعتاً چون بچه‌ها تو این سن خیلی زمینه آموزش رو ندارن، نباید ما کلاس مثلا رسمی و نشوندنشون سر کلاس و امثال اینها، در حین بازی، در حین مثلا یا جذابیت‌های خاصی رو ایجاد کنیم، مثلا اینکه حالا اگرم می‌خوایم یک کلاسی باشه باید یک مثلا در قالب یک بازی که مادر با بچه تو خونه بازی می‌کنه، میره مهمانی، بعد میگه خب حالا تو این مهمانی جلسه قرآن داریم، الان می‌خوایم خونه شما مثلا سوره توحید رو با هم بخونیم، بعد سوره توحید رو تو مهمانی در قالب مهمانی، بعد پذیرایی توی مهمانی، خب حالا قرآن رو خوندیم حالا پذیرایی هم بکنیم، بعد خونه کوچکی که مادر مثلا اون طرف با پشتی ها درست کرده، حالا بچهش رو اونجا دعوت کنه بیاد اونجا، یه بار دیگه هم اونجا دوباره این قرآن خونده، یعنی در قالب بازی، در قالب چیزای این شکلی و گوش کردن خود صوت قرآن. بچه ها دیدیم حتما، ما خیلی اوقات باش مواجه بودیم که مثلا بزرگترها دارن یه صحبتی میکنن، بچه هم دارن اونور بازی خودشون رو میکنن، تصورشون اینه که بچه ها اصلا توجه هم ندارن، بعد مثلا یه موضوع مطرح میکنن، بعد یه مرتبه بچه میگه نه مثلا اینجوری شده، میفهمیم تو که داری بازی خودت داری میکنن. لذا آموزش غیر مستقیم برای بچه ها خیلی مؤثر، باز همین قرآن رو بگذارید، اونم با صوتهای زیبا و بچگانه، مخصوصا بچگانه‌ای که حالا الحمدلله به برکت جمهوری اسلامی هم قاریان نوجوان که قرائت‌ها و ترتیل‌های خیلی زیبا و قشنگی دارن، اینها رو بذارن بخونه، بچه هم بازی خودشون رو میکنن، این تأثیر ناخودآگاه بر اونها داره، اونها ناخودآگاه آموزش رو میگیرن. انشالله که خدا هممون رو اهل قرآن و اهل عمل به قرآن انشالله قرار بده.
یه روشی هم قدیمی‌ها داشتن،
بله،
و اون این بود که برای قرآن، جلد قرآن،
بله،
بسیار عظمت قائل بودن. وقتی که قرآن پس کنید از تاخچه می آوردن، همه به احترامش بلند می شدن.
بله.
و وقتی که قرآن می گرفتن، دست می کشیدن به جلد قرآن، به سرصورتشون، خالی بچه داره اینا رو می بینه.
بله بله.
در زمان خاصی پدر یا مادر قرآن رو تلاوت کنه، بخونه، مخصوصا حالا با اگر صوت هم بذاره، اینم باز ممکنه که به اونی که شما اشاره فرمودید مزید بر اون باشه.
بله، یعنی آموزش عملیه که خود پدر و مادر اهل قرآن باشن، بچه‌ها این اهل قرآن بودن رو ببینن، ناخودآگاه اونها هم میان علاقه‌مند میشن و میشینن و گوش میکنن و اهل قرآن میشن.
شرکت در محافل قرآنی خواهم بگم
حضور بچه ها
بله مثلا
پنج شش تا تکنیک بخواد
بله مثلا برن تو مجلس ببینن بچه هایی که دارن میخونن چقدر تشویقشون میکنن اینا اون وقت سلیبریتی این بچه ها میشن
بله
الان چطور فوتبالیست ها دیگران میشن مثلا سلیبریتی جوان ها ما باید کاری انجام بدیم که قهرمان اینها بشن قاریان قرآن
الگوی عملی اونها به تعبیر قرآن بشن قاریان قرآن بسیار متشکرم بله خدمت شما هستیم و شنوندگان عزیز با هم سوال دیگری رو میشنویم
پرسمان قرآنی پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما
در قرآن یه سری از عذاب‌هایی برای قوم‌های مختلف مثلا مثل عذابی که برای قوم لوط نازل شد این عذاب‌ها آیا الان در این جهانی که الان ما هستیم و در این زمانی که الان ما داریم زندگی می‌کنیم اثری هنوز به جای گذاشته یا نه
بله بسیار متشکرم از این شنونده بزرگوار. حاجا بفرمایید.
بله. خب یکی از اثراتش حالا شما چون حافظ قرآن هستید الان من به ذهنم نیامد بحث جسد فرعونه.
بله.
که در اون آیه فرمود که ما اون جسد فرعون را از آب بیرون انداختیم تا اینکه نشانه باشد مایه پند باشه برای شما.
بله.
پس الان جسد فرعون در موزه مومیایی شده وجود داره و حاکی از اینی که فرعونی بوده است و در اون عذاب دنیایی در رود نیل غرق شده است و جسدش الان وجود داره
بله آیه 92 سوره مبارکه یونس هست حاجا که
بله بخونیم
بله می فرماد که فالیوم ننجیک به بدنک لتكون لمن خلفك آیه
آیه
و ان كثيرا من الناس عن آیاتنا لغافلون امروز تو را با بدن بی جانت نجات میدهم و بر بلندای ساحل دریا میگذارم تا برای آیندگان نشانه از قدرت ما و خاری و زبونی گردن کشان باشه یقینا بسیاری از مردم از نشانه های ما بی خبرند
در آیه 21 من بین از کنم زیر این آیه 21 به تفاصیل مراجعه کنم اونجا نکات خیلی خوبی هست اما
آیه 21
سوره غافر
بله
اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم
بله
خب این چرا داره چیز میکنه تحریک میکنه برای این که خب سفر کنید روی زمین و عاقبت کسانی که قبل از شما بودن و عذاب شدن اونها رو ببینید کانو هم اشد منهم اونا از شما شدیدتر بودن قویتر بودن محکمتر بودن
بله
قوتن و آثارن فی الارض هم از جهت قوت هم از جهت اون ارم ذات العماد که در سوره والفجر هم خوندیم که اینا بناهایی داشتن که مثل اون رو در اون زمان کسی نساخته بود ولی فأخذهم الله بذنوبهم خداوند اونها رو به خاطر گناهانشون گرفت و عذاب کرد و آثار اونها باقی موند تا اینکه در روی زمین سیر کنید و اونها رو ببینید خب آثار تاریخی که الان در روی زمین وجود داره در همین هر سبت خدمت شما که نخجوان
من
رفتم اونجا نخجوان یک جایی داره نخجوان این در اصل یعنی نوحچخان اینایی که ترکی بلدن یعنی جایی که نوح کشتی نوح از اونجا آمد بیرون نخجوان یعنی نوحچخان بعد اونجا یک جایی هست که اعتقاد دارن که غار اصحاب کهف اونجاست.
بله
واقعا دیدنیه و آدم اونجا که میره احساس میکنه که اصلا اینجا یک عظمت خاصی داره و از این جور آثار باستانی در دنیا بسیار زیاده که آثار گذشتگانه که خیلی هاشون به خاطر گناهانی که انجام دادن از بین رفتن ولی آثارشون باقی مانده. عرض کردم زیر این آیه 21 سوره ماری قافر اگر مراجعه فرمایید مواردی رو اونجا ذکر کردن که من یادداشت نکردم که اینجا عرض کنم.
بله بسیار متشکر، خیلی ممنون. آجا در مورد کشتی نوح فرمودید اونا معتقدن
نه خاله اون قول معروف همون مسجد کوفه است دیگه، جایی که
بله.
جای کشتی هم اونجا است،
مقام حضرت نوح.
مقام حضرت نوح. منطقه میخوام بگم اونا هم یه چنین انتقادی خودشون برای خودشون دارن، لذا اسم اصلا مملکت خودشون رو گذاشتن.
علت نامگذاری رو میفرماید. بسیار متشکرم، خیلی ممنون هجا. هجا یکی از شنوندگان برنامه با شماره 937 چهار شماره آخر 4649 سوال کردن که با سلام و تشکر از عوامل برنامه پرسمان، طبق قرآن که گفته بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را، منظور چطور خواندن است؟ لطفاً پاسخ دهید.
خب معلومه خالصانه خواندن است، با اضطراب خواندن است، فقط توسل و توکل به خدا بودن است.
ادعو الی ربکم تضرعا و خفیه.
بله هم تضرع داشته باشی هم مخفیانه باشی. ولی من این سوالی که دیدم، یک روایت رو در بهار دیده بودم، یادداشت کرده بودم، آوردم این رو، عربیش نمیخوام بخونم.
بله.
چون طول میکشه، فقط ترجمهش میخونم. همین سوال رو یک کسی از حضرت امیر سلام الله علیه داشت. حضرت داشت خطبه میخوند، ظاهرا این آیه رو خوند، ادعونی استجب لکم. اون طرف بلند شد سوال کرد که یا علی، چرا پس ما میخوانیم خدا را ولی خداوند اجابت نمیکنه خواسته ما را؟ حضرت فرمود لأن قلوبکم خانت به سمان خسال.
بله.
به خاطر اینکه قلب های شما از سبت که هشت خیانت کرد. خیانت کجاست؟ اونجایی که چیزی بگی قول بدی عمل نکنی. اولش هم بود که شما میگید که ما خدا رو شناختیم اما هیچ وقت حق خدا رو ادا
نکردیم.
دو، من فقط خلاصه چی میگم.
بله.
سوم این که شما گفتید که ما انکم آمنتم به رسوله اما ثم خالفتم سنته، شما سنت او را، و عمدتم شریعته، شریعت او را کشتید و سنت او را مخالفت کردید با سنت او. خب فعین ثمرت ایمانکم، کو ثمر ایمانتون؟ این مال مؤمنانه، یعنی این داره به مؤمنان میگونه که ایمان به خدا داره، لذا فهمو فلیستجیبو لی ولیؤمنو
بی.
سومین نکته، حضرت فرمود شما کتاب قرآن رو خواندید، او را هم یاد گرفتید اما بر طبقش عمل نکردید و مخالفت با قرآن کردید. چهارمین فرمود که شما گفتید که از آتش جهنم میترسیم، به جهنم ایمان داریم، از آتش جهنم میترسیم، اما هر قدمی که برداشتید شما رو به جهنم نزدیک کرد، یعنی شما گناه انجام میدادید.
بله. گفتار و عملتون با هم
تطابق نداشت. پنج، گفتید که ما رغبت به جنت داریم، علاقه به بهشت داریم.
بله.
اما گامی بر نداشتید که شما رو به سوی بهشت نزدیک کنه.
بله.
شش، همان که انکم اکلتم نعمت المولا ولم تشکرو علیها، نعمت‌های الهی رو استفاده کردید اما شکر نعمت رو به جا نیاورد. هفت، خدای سبحان امر کرد که شیطان عدو به شماست، ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، اما شما هیچ کاری نکردید که با شیطان دشمنی کنید، بلکه مطابق خواسته او عمل کردید. و آخرین فرمود که شما به عیوب مردم پرداختید به جایی که به عیب خودتون بپردازید، مردم رو ملامت کردید به جایی که خودتون رو باید
ملامت
میکردید. فأیو دعا این یستجاب لکم معهازا، کدام دعا با با این وضعیت کدام دعا باید مستجاب بشه؟
چجوری انتظار دارید دعاتون مستجاب بشه با این وضع؟ نه به سمت بهشت رفتید، نه از جهنم دوری کردید،
این 8 نکته دیگه،
شیطان رو دشمن گرفتید، نه خدا رو بندگی کردید، نه شکر نعمت ها کردید، دیگران رو ملامت. بدی هاشون رو دیدید، بدی های خودتون رو ندیدید.
بعد من تا اینجا یک روایتی هم داریم که مال خود شما بهتر از بنده میدونید که فرمود کسی دعا نمی کند مگر اینکه خدا بهش توفیق دعا بده. اونم اون آیه هم هست که و قل ما یعبا بکم ربی لولا دعا کن. خب این چطور با هم جمع میشه؟ جمعش به این است که اون کسی که دعا می کند ولی اون موردی را که می خواهد بهش داده نمی شود به خاطر این 8 چیزه، ولی حتما دعاش مستجاب می شود. فرمود یعنی چی دعاش مستجاب می شود؟ فرمود یعنی که یا بلا از او دور میشه، یا اینکه این دعا ذخیره میشه در آینده داده میشه ولو به فرزندانش، یا اینکه ذخیره میشه برای قیامت. در اون روایت داره که در قیامت وقتی که این دعاهایی که مستجاب نشده و ذخیره شده در قیامت وقتی میمیرن میگن ای کاش همه دعاهای ما ذخیره میشد به هیچ کدام مستجاب نمیشد. پس هیچ دعایی نیست که مستجاب نشود، اما هر کسی هر چی بخواهد خداوند بهش نمیدهد، بلکه چیزی دیگری که خود خدای سبحان مصلحت بذاره میدهد.
جایگزینش اونی که به صلاحش هست رو بهش عنایت میکنه. بله خیلی متشکر، بسیار عالی. انشالله که خداوند توفیق بندگی رو به هممون بده. حالا یکی از بهترین راه هم حجات برای دعا کردن ابتغوا الیه الوسیله هست دیگه، و این ایام محرم هم وجود مبارک امام حسین راه خوبی است برای اینکه انشالله این وسیله خوب رو به درگاه خدا ببریم و انشالله بخواهیم که خدا فرج امام زمان رو برسانه و همه دعاها انشالله به برکت امام حسین به اجابت خیر برسه انشالله. خب حاجا وقتمونم به پایان رسیده، اگر نکته پایانی هست بفرمایید.
مثل همیشه التماس دعا دارم از همه عزیزانی که این برنامه رو میشنوند، ما را دعا کنید که عاقبت ما هم ختم به خیر بشه انشالله.
الهی آمین. خدا انشالله عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه انشالله. هر شب به یاد کربلا گریه می کنم، بر ازدحام صحن و سرا گریه می کنم. دوری از حرم به خدا بدترین بلاست، در روزه بهر دفع بلا گریه می کنم. بیچاره ایم و چاره دل، فبک للحسین، جا مانده ام فقط به شما گریه می کنم. تکبیر تیر و خنجر و شمشیر جای خود، تکبیر تیر و خنجر و شمشیر جای خود، بر بغض و کینه های عصا گریه می کنم. حالا که در طریق حرم جای ما نبود، مثل رقیعت همه جا گریه می کنم. 18 مکان عزیز خدا گریه کرده ای، 18 مکان عزیز خدا گریه کرده ای، بر گریه های تشت طلا گریه می کنم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. در این شبهای پر خیر و برکت از همه شما حسینیان عزیز، عاشقان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه الصلاه و السلام، التماس دعای خاص و ویژه داریم. حتما همه به هم دعا کنیم و همه دست به دعا برداریم که یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، آمین رب العالمین. التماس دعا. خدا نگهدار.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این
کتاب پرشکوه زندگیست، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا. آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو، ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، می‌وزد نسیم عشق. آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
اگر قدرت های بزرگ در منطقه های خودشون بخواهند که یک اجتماعی ایجاد کنند، با فعالیت‌های زیادی که شاید چند روز یا چند دهه می‌کنند، در یک شهری یک عده فرض کنید 100,000 نفری، 50,000 نفری با خرج‌های زیاد و زحمت‌های زیاد مجتمع می‌شوند و به قول اون کسی که می‌خواد صحبت کند گوش می‌دهند. لکن شما میبینید که برای خاطر همین مجالسی که مردم را به هم پیوند داده است، این مجالس عزایی که مردم را به هم جوش داده است، به مجرد اینکه یک مطلبی پیش میآید، در یک شهر نه، در سرتاسر کشور تمام قشرهای مردم و عزاداران حضرت سید الشهدا مجتمع میشند و احتیاج به این که زیاد زحمت کشیده و تبلیغات بشه ندارد. با یک کلمه وقتی مردم ببینند که این کلمه از حلقوم سید الشهدا سلام الله علیه نیرون می آید، همه با هم مجتمع می شند. این که بعضی از ائمه، شاید امام باقر بوده، من الان خوب یادم نیست، می فرماید که برای من یک نفر نوحه سرا در منا بگذارید که اونجا برای من گریه بکند و عزا بگیرد. نه این است که حضرت باقر سلام الله علیه احتیاج به این داشته است و نه اینکه برای او شخصا فایده داشته است، لکن جنبه سیاسی او را ببینید. در منا اون وقتی که از همه اقطار عالم آدم می آید، اونجا یک کسی بنشیند یا اشخاصی نوحه سرایی کنند برای امام باقر و جنایت کسانی که با او مخالفت کردند و او را مثلا به شهادت رساندند ذکر کند و این مسئله موجی باشد در همه دنیا.
مثل باران پر از کرامت بود، از کرامت بود، شیوه اش تازگی تراوت بود، تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون کوه بود و پر استقامت بود، بود و پر استقامت بود.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.